أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. بحث ما تو جلسات قبل رسید به فصل دهم از مرحله دوازده بدایه. تو این فصل دهم مرحوم علامه بحث عقل مفارق و عقل مجرد رو مطرح میکنه. عقل مفارق یعنی عقلی که از ماده جداست، یعنی موجود مجرد عقلی. عقل مجرد هم میگیم یعنی موجود عقلی که مادی نیست. و بحث در اینه که این عقل مجرد، عقل مفارق، آیا درش کثرت هست یا کثرت نیست؟ اگه کثرت هست چه نوع کثرتی هست؟ یه بحث اینجا مطرح میشه که توی ترم گذشته هم اونجا مطرح شد و اون این که هر چیزی که کثیر افراد باشه باید حتما مادی باشه. موجودی که کثیر افراد مادیه، لذا موجود مجرد نمیتونه کثیر افراد باشه. یه موجود مجردی داشته باشیم که دارای افراد متعدد باشه. اما موجودات مادی، ماهیت‌های مادی کثیرالافرادن، مثل ماهیت انسان، دارای افراد مختلف مثل زید، ام، بک، خارد. اما ماهیت‌های مجرد کثیرالافراد نیستن. ماهیت‌های مجرد چرا؟ دلیلش اینه، چون اگر بخواد ماهیت کثیرالافراد باشه، این کثرت افرادی چهار تا احتمال درش هست که سه تا احتمالش باطله، احتمال چهارم درسته. که اینکه کثرت افرادی یا تمام ذات ماهیت باشه یا بعضی از ذات ماهیت باشه و یا عرض لازم ماهیت باشه، این سه تا باطله. یعنی کثرت افرادی نمیتونه تمام ذات ماهیت باشه، یا بعض ذات ماهیت و یا عرض لازم ماهیت باشه. چرا؟ چون اگر کثرت افرادی یکی از این سه تا باشه، هر ماهیتی اگه بخواد فردی براش ایجاد بشه، این فرد باید کثرت افرادی داشته باشه. چون اگر تمام ذات ماهیت کثیرالافراد بودن باشه، خب باید این ماهیت هر فردی که براش به وجود بیاد، این فرد هم کثیرالافراد باشه. مثلا اگه تمام ذات ماهیت انسان حیوان ناطق باشه، فردی هم از انسان که به وجود میاد حیوان ناطقه. حالا اگر کثرت افرادی تمام ذات ماهیت باشه، هر فردی که به وجود میاد باید کثیرالافراد باشه، خودش دارای کثرت افرادی باشه. لذا ما هیچ موقع به فرد واحد نمیرسیم، فردی که خودش یک فرد واحد باشه. لذا چون فرد واحد نداریم، طبق این سه تا فرض افراد کثیر هم نداریم، لذا چنین ماهیتی که تمام ذاتش کثرت افرادی باشه یا بعضی از ذاتش کثرت افرادی باشه یا عرض لازم ماهیتش کثرت افرادی باشه، چنین ماهیت اصلا ما نداریم. پس تنها فرضی که میمونه اینه که کثرت افرادی عرض مفارق ماهیت باشه، یعنی یه عرضی باشه که بعضی موقع عارض بر ماهیت میشه، ماهیت داره افراد کثیره میشه، بعضی موقع این عرض عارض بر ماهیت نمیشه. عرض مفارق یعنی گاهی هست همراه ماهیت، گاهی نیست. خب اگه این عرض مفارق باشه که درسته، عرض مفارق که بخواد عارض بر ماهیت بشه، ماهیت باید قوه و استعداد این عرض رو داشته باشه که بپذیره. قوه و استعداد هم روی ماده است، لذا باید این ماهیتی که میخواد این عرض مفارق کثرت افرادی برش عارض بشه مادی باشه. لذا هر ماهیت کثیر افرادی مادی. عکس نقیضش بکنیم، اگر ماهیتی مجرد بود مادی نبود، کثیر افراد هم نیست. لذا هر ماهیت مجردی که مادی نباشه کثیر افراد هم نیست. لذا توی عالم عقول، توی عقل مفارق، توی عقل مجرد کثرت افرادی نیست. هر نوع از انواع موجودات عالم عقل فقط دارای یک فرد هستن، فرد واحد دارن، فرد افراد کثیر ندارن. بله، ما میتونیم در عالم عقل کثرت رو تصور بکنیم، اما به چه صورت؟ ما میتونیم برای موجودات عالم عقل کثرت طولیه یا کثرت عرضیه در نظر بگیریم، نه کثرت افراد یا همون کثرت انواعی، یعنی انواع مختلفی توی عالم عقل باشه که هر کدوم فرد واحده اما در طول هم دیگه، در طول یعنی هر کدوم علتی برای دیگری باشه و هر کدوم معلول دیگری باشه، بینشون رابطه علی و معلولی باشه، یعنی عقل اول داشته باشیم علت باشه برای عقل دوم، عقل دوم علت برای عقل سوم، عقل سوم علت برای عقل چهارم و همینطور ادامه پیدا بکنه. ببینید کثرت طولیه. یه کثرت دیگه هم در مورد عالم عقل فرض میشه با اون کثرت عرضیه، یعنی موجودات عقلی در عرض هم باشه که هر کدوم یک نوع واحد باشه و هیچ کدوم علت برای دیگری یا معلول برای دیگری نباشه، بینشون رابطه علی معلولی نباشه. لذا در عالم عقل هم کثرت طولیه فرض میشه و هم کثرت عرضیه، اما کثرت افرادی در موجودات عالم عقل وجود نداره، هر نوعی تو عالم عقل فقط یک فرد واحد داره. بله امکان داره، احتمال داره در عالم عقل کثرت افرادی هم تصور بشه. در کجا؟ در اون جایی که مثلا این موجودات مادی، این انواع مادی با حرکت جوهری تکامل پیدا بکنن، استکمال پیدا بکنن، از مرحله مادیت بگذرن به مرحله تجرد برسن، اون موقع اگر این موجودات مادی با حرکت جوهری به مرحله تجرد رسیدن، اون موقع وقتی تو این عالم ماده این موجودات مادی هر کدوم خصوصیت خاص خودشو داشت و افراد مختلف بودن برای یک نوع، میتونیم استصحاب بکنیم بگیم توی عالم عقل هم وقتی اینا تکامل پیدا کنن به مرحله تجرد عقلی برسن، این خصوصیات و امتیازات افراد هم توی عالم عقل حفظ میشه. لذا با این فرض میتونیم بگیم کثرت افرادی هم ممکنه برای موجودات عالم عقل محقق بشه، اما با همین توضیحی که دادیم. اما اون کثرتی که در عالم عقل وجود داره یا کثرت طولی است یا کثرت عرضیه. توی فصل دهم میپردازن، تو فصل یازدهم میپردازن به بحث عقول طولیه، اون کثرت طولی که در موجودات عالم عقل است. منظور از کثرت طولی و عقول طولی اینه که ما عقل‌های متعدد داشته باشیم که هر کدام علت برای دیگری و معلول یا برای دیگری باشه. میشه کثرت طولی در عالم عقل یا عقول طولی اسمشو میگن. اثبات این عقول طولیه به چه صورته؟ عقول طولیه رو از این راه اثبات میکنن. دلیلی که برای اثبات عقول طولیه آورده میشه اینه، میگیم خداوند متعال واجب تعالی بسیطه، بسیط من جمیع الجهاته، ابسط البساطه، یعنی هیچ موجودی بسیط تر از ذات خداوند متعال نیست. لذا خداوند متعال واحد حقیقی من جمیع الجهات، به وحدت حقیقیه، به وحدت حقه حقیقیه. لذا چون خدا واحده، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از واحد، از علت فاعلی واحد که فقط یک جهت بیشتر نداره و بسیطه، فقط یک معلول صادر میشه. لذا از خداوند متعال که علت فاعلی واحده، بسیط من جمیع الجهاته، فقط یک موجود صادر میشه به نام عقل، یه موجود مجرد عقلی که اسمشو میذارین عقل اول، که این عقل اول معلول و مخلوق بلاواسطه خداوند متعاله، که این هم مجرده. البته این که خداوند متعال فقط یک موجود مجرد عقلی رو فقط ایجاد میکنه بدون واسطه، به معنای این نیست که معاذالله خداوند متعال قدرتش کمه، قادر نیست که مخلوقات متعدد رو ایجاد بکنه، این ضعف قدرت خدا نیست، بلکه این قابلیت قابله که اینجا نقص داره. یعنی اینها نمیتونن از خداوند متعال صادر بشن، نه اینکه خداوند متعال نمیتونه اینا رو ایجاد بکنه، اینا قابلیت ندارن که از خدا به صورت متعدد صادر بشن، هیچ نقصانی به خداوند متعال وارد نمیشه، مشکلی برای قدرت مطلق خدا ایجاد نمیکنه. پس خداوند متعال چون واحده، بسیط من جمیع الجهات، فقط ازش یک معلول صادر میشه و اون عقل اوله. این عقل اول ویژگیایی داره، این عقل اول مجرده، نه ماده رو داره نه آثار ماده رو داره، و اینم واحده. اما میتونیم براش جهات متعدد در نظر بگیریم. خداوند متعال که فقط یک جهت داره، بسیط من جمیع الجهاته، حتی ماهیت هم نداره. این عقل اولی رو که خلق میکنه، برای این عقل اول میتونیم جهات متعدد در نظر بگیریم. مثلا این عقل اول هم خودش رو تعقل میکنه، هم ذات واجب تعالی رو تعقل میکنه. این دو جهت براش میشه. این عقل اول هم وجود داره، هم چون وجودش محدوده ماهیت داره. لذا ما میتونیم براش جهات متعدد در نظر بگیریم. لذا چون این عقل اول داره جهات متعدده، از این عقل اول میتونیم میشه عقول دیگه ای صادر بشه. عقل اول میتونه عقل دوم رو به وجود بیاره. عقل دوم که به وجود اومد میتونه عقل سوم رو به وجود بیاره و همینطور تا پایین تر. چرا عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم بعد به دنبالشون به وجود میاد که بشه عقول طولیه؟ میگیم چون خداوند متعال وقتی این عقل اول رو به وجود آورد، این عقل اول دارای جهات متعدده اما جهاتش محدوده. 3 تا 4 تا جهت میتونید درش در نظر بگیریم. این جهت که خودش رو تعقل میکنه، خدا رو تعقل میکنه، از این جهت که یه وجود داره، یه ماهیت داره. جهات های متعدد اما جهات های محدود. جهت هایی که توی عالم، توی موجود مجرد عقلیه، توی این عقل اوله، نسبت به جهت هایی که توی عالم مثاله خیلی فرق میکنه. جهت های عالم مثال، موجودات عالم مثال خیلی متعددن. نمیشه از جهت‌های محدود این عقل اول عالم مثال با این همه جهات متعدد صادر بشه. لذا عقل اول نمیتونه بدون واسطه این عالم مثال به وجود آورده باشه. لذا عقل اول حتما باید یه عقل دوم ایجاد کرده باشه که جهات اون بیشتره. عقل دوم، عقل سوم و عقل سوم چهارم و تا برسیم به یه عقلی که جهاتش اینقدر متعدده که متناسب با جهات متعدد عالم مثال باشه و اون بتونه عالم مثال به وجود آورده باشه. لذا باید بین عقل اول و این عالم مثال عقول متعدد دیگه ای باشه تا برسیم به یه عقلی که دارای جهات متعدد متعدده که مناسب با عالم مثال باشه که اون بتونه عالم مثال به وجود آورده باشه. لذا عقول طولی ثابت میشه. این اثبات عقول طولی است. فصل 12 در مورد عقول ارضیه است. عقول ارضیه یعنی عقل‌هایی که موجودات مجرد عقلی که در عرض همان. در عرض همان یعنی چی؟ یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نیست. توضیح بیشتر در مورد عقول ارضیه این که ما موجودات مادی که داریم، این موجودات مادی مثل این قلم خاص، کتاب، زمین، آسمان، زید، ام، بک، خالد، در مقابل هر فرد از افراد موجودات مادی یک فرد تو عالم مثال هست که اون مجرد مثالیه. اما در مقابل هر نوع از انواع مادی، مثلا در مقابل نوع انسان، در مقابل نوع فرس، در مقابل نوع کتاب، در مقابل هر نوع از انواع مادی یه موجود مجرد عقلیه. اینو دقت کنید. در مقابل هر فرد از افراد مادی یه فرد مجرد تو عالم مثاله. در مقابل هر نوع از انواع مادی یک فرد در عالم عقل وجود داره که کار اون فرد که در عالم عقل در مقابل هر نوعه اینه که امورات مربوطه به این نوع رو تدبیر میکنه، اینو به وجود میاره، اموراتش رو تدبیر میکنه، بهش رسیدگی میکنه. به این عقولی که در مقابل هر نوع از انواع مادی قرار دارن بهش میگن عقول ارضیه، یا بهشون رب و نوع هم میگن. رب و نوع میگن به این بیان که تدبیر و سرپرستی و اداره امور هر نوع از انواع مادی رو هر کدوم از این عقول ارضیه به عهده داره. این توضیح عقول ارضیه. اما برای اثبات عقول ارضیه 3 تا دلیل مرحوم علامه توی کتاب آوردن. دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولشون اینه که مرحوم علامه میفرمایند که ما وقتی یه جسمی رو نگاه میکنیم، مثل یه گل زیبا، این گل زیبا رو که نگاه میکنیم، ببین گل زیبا گلبرگ‌های قشنگی داره، رنگ‌های قشنگی داره، نقش و نگار قشنگی داره، این نظم خاصی رو که این گل داره نگاه که میکنیم، میبینیم این خطوط و نقوش و رنگ و شکل و زیبای گل و علتش نمیتونه قوه غازیه یا نامیه یا مولده این گل باشه. قوای این گل نمیتونن این خطوط و شکل و رنگ و زیبای گل رو به وجود آورده باشن. چرا؟ چون این قوایی که توی این گل هست قوه غازیه تغذیه کننده، قوه نامیه رشد دهنده، قوه مولده، قوه تولید مثل کننده، اینا توی جسم حلول میکنن، اینا عرضن در جسم حلول کردن، توی این گل حلول کردن، قرار دارن، عارضه بر این گل شدن و اینها تغییر میکنن و اینها خودشون شعور و ادراک ندارن که بخوان با طبق شعور و ادراکشون این خطوط و نقش و نگار زیبای گل به وجود آورده باشن. لذا این قوای بدون علم و بدون شعور، این قوا نمیتونن علت باشن برای این خطوط و نقش و نگار زیبای گل. پس تنها فرضی که میمونه اینه که یک موجود مجرد عقلی از موجودات عالم عقل اومده باشه این خطوط و شکل و رنگ و زیبای گل رو به وجود آورده باشه و اینا رو تدبیر بکنه، میشه عقول ارضیه. لذا در مقابل هر نوع از انواع مادی یک عقل از موجودات عالم عقل وجود داره که بهش میگن عقول، به همش میگن عقول ارضیه. در مقابل هر نوع یک عقل، در مقابل این نوع عقل دیگه، این عقول میشن عقول ارضیه. این دلیل اول کسانی که قائل به عقول ارضیه. مرحوم علامه میفهمه این دلیل غلطه. هر سه تا دلیلی که اینا میارن مرحوم علامه اشکال میکنن با این سه تا دلیل. اشکالی که میکنن میگن که بله قوای نامیه و قاضیه و مولده نمیتونن علت باشن برای این رنگ و نگار و شکل زیبای گل. اما چرا شما یه دفعه یه راست رفتین سراغ عقل مجرد؟ خب اگه قوای این گل علت نباشن برای این نقش و نگار و شکل زیبای گل، پس عقل مجرد علتشونه. کی گفته؟ چرا شما مستقیم رفتین سراغ عقل مجرد؟ علت فاعلی این رنگ و نقش و شکل زیبای گل اون جوهر گله، نه اون عقل مجرد. لذا ذات و جوهر گل علت میشه برای این نقش و نگار زیبای گل. شما چرا مستقیم رفتین سراغ عقل مجرد؟ ثابت نمیشه که بگیم در مقابل هر نوع یه عقل مجرد هست پیش اول ارضیه. این دلیل اول که رد کردن. دلیل دومی که آوردن، دلیل دوم میگن این انواع مختلفی که تو این عالم مادی ما وجود داره هر کدوم میون یه نظم خاصی داره، طبق نظم خاص خودش کارش انجام میده. هر نوعی رو که نگاه میکنیم یه نظم خاصی داره. خب علت این نظم خاص چیه؟ علت این نظم خاص اینو که اتفاقی نیست، نمیتونه مثلا فرض کنیم این خورشید که ما داریم، این سیاره های نهگانه که با این نظم خاص دور خورشید میچرخن، زمین و عطارد و نپتون و پلوتون و اینا که با این نظم خاص دور خورشید میچرخن، اینا که اتفاقی نیست. اینطوری نیست که همینطور الکی طبق این اتفاق دور این خورشید میچرخن، طبق این نظم خاص یک ذره هم از این محورشون تخلف ندارن که یک ذره سر سوزنی اینا مسیرشون منحرف بشه، اینا به هم میخورن و متلاشی میشه، این عالم از بین میره. اینا نظم خاصی دارن و طبق نظم خاص خودشون دارن حرکت میکنن. پس باید یک موجود مجرد عقلی باشه که این نظم خاص رو تدبیر میکنه و طبق این نظم خاص اینا رو پیش میبره. این هم دلیل دومشون. دلیل دوم هم باطله. چرا؟ چون این افعال و آثاری که ما میبینیم، این نظم خاصی که ما میبینیم تو این انواع مادی وجود داره، دلیل نمیشه که بگیم علتش موجود مجرد عقلیه، علتش صورت نوعی اینهاست. این صورت نوعی اومده اینها رو نوع کرده و این نظم خاص رو به وجود آورده. صورت نوعی باعث شده هر نوع خاصی به وجود بیاد و طبق این نظم خاص خودش ادامه پیدا بکنه. نه اینکه بگیم بریم سراغ عقل مجرد، عقل مجرد بگیم مستقیم این نظم خاص رو به وجود آورده. نه، صورت نوعی است. بله عقل مجرد صورت نوعی رو به وجود میاره، به کمک صورت نوعی ماده رو به وجود میاره. وقتی ماده رو به وجود آورد، بعد این نوع رو تدبیر میکنه. اما اون علت مستقیم و بلا واسطه میشه صورت نوعی. دلیل سوم هم که قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف اینو میگه، میگه اگر یه موجود مادی که موجود دلیل و تو مرتبه پایینیه، موجود پستیه به وجود اومد، خب اگه یه موجود اشرف از این با کمالات بیشتر از این ممکن باشه، اونم امکانش هست به وجود بیاد. این قاعده امکان اشرف. اگه ما موجودی داشتیم که موجود از نظر مرتبه وجودی مرتبه پایینی بود، خب امکان داره موجود بالاتر از این تو کمالات بیشتر و مرتبه بالاتر هم به وجود بیاد. امکان اشرف یعنی امکان داره یه موجودی که اشرف از این باشه به وجود بیاد. خب ما موجودات مادی داریم، انسان داریم موجود مادیه، سنگ داریم موجود مادیه، فرس داریم موجود مادیه. این موجودات مادی رو داریم که وجود اومدن. خب وقتی ما موجود مادی رو داریم مثل انسان مادی داریم، خب این انسان مادی چون ماده رو داره، این موجودیه که تو مرتبه پایینه، اخصه، اخص با سین، یعنی موجودی که پسته، تو مرتبه پایین قرار داره. خب وقتی این به وجود اومد، خب امکان داره یه موجودی با کمالات بیشتر، یه انسان با کمالات بیشتر هم به وجود بیاد که مثلا این نقص ها رو نداشته باشه، ماده رو نداشته باشه. ماده باعث نقص میشه چون ماده همراه با قوه است. هر جا قوه باشه، یعنی تمام کمالات بالفعل نداره، بعد کم کم به دست میاره این قوه ها تبدیل به فعل بشه. خب وقتی این انسان مادی به وجود اومده و هست، خب امکان داره ما انسان مجردی که کاملتر از این باشه، ماده رو نداشته باشه و قوه نداشته باشه، مجرد باشه، از تمام جهات هم به وجود بیاد، که این انسانی که مجرد از تمام جهات میشه موجود مجرد عقلی. لذا در مقابل هر نوعی از انواع مادی یه موجود مجرد عقلی هست، عقول ارضیه اثبات میشه. اشکال، اشکال برای این دلیل چیه؟ مرحوم علامه میگن اشکال این دلیل اینه که اگر ما ثابت کردیم که در مقابل این انسان مادی که تو مرتبه پایینه، یه انسانی توی مرتبه بالاتر با کمالات بیشتر اشرف از این ممکنه به وجود بیاد، اشکالی نداره. اما این که اینم ماهیتش انسان باشه، نه. بله مفهوم انسان برای صادقه، اما هر جا مفهوم یک شی بر چیزی صادق بود، دلیل نمیشه اینم جز افراد حقیقی اون شیه. مفهوم انسان برای صادقه، اما چون آثار انسانو نداره، آثار انسان نداره، دیگه انسان بهش گفته دیگه نمیشه. لذا میشه توی عالم عقل یک موجود مجردی در مقابل انسان باشه، یه انسان مجرد باشه، اما این انسان مجردی که اونجا ما فرض کردیم فقط مفهوم انسان برای صادقه، مصداق انسان دیگه نیست. لذا طبق این قاعده نمیتونیم عقول ارضیه رو ثابت بکنیم. لذا این دلیل سوم هم مرحوم علامه رد میکنن. فصل 13 در مورد عالم مثاله. عالم مثال عالمیه که درش ماده نیست اما آثار ماده هست. آثار ماده میشه شکل و رنگ و اندازه. خصوصیت عالم مثال اینه که عالم مثال ماده رو نداره اما آثار ماده رو داره. این عالم مثال علت برای عالم ماده است و معلول عالم عقله. آخرین موجود عقلی از اون موجودات طولی عقلی، از اون عقول طولی، اون آخرین موجود مجرد عقلی تو سلسله طولی عقول طولی، اون علت میشه برای عالم مثال. مشاء قائلن که عقول طولی 10 تان، لذا اون عقل دهم که بهش میگن عقل عاشر، یعنی دهم، یا بهش میگن عقل فعال، میگن اون علت برای عالم مثال، عالم مثال به وجود آورده. تو حکمت متعالیه میگن عقول طولی منصر در 10 تا نیست، تعداد عقول طولی اینقدر زیاده تا به اونجایی برسیم که اون عقل آخر اینقدر جهاتش متعدد باشه که مناسب با جهات عالم مثال بشه و اون علت میشه برای عالم مثال. که اشراقیون، این حکمت متعالی، اشراقیون هم میگن عقول ارضیه علت میشه برای عالم مثال. مشا میگن اون عقل عاشر علت برای عالم مثاله. اشراقی ها، اشراقیون قائلن که عقول ارضیه، این عقول ارضیه که در عرض همان رابطه علت و معلول بینشون نیست، اون علت میشه برای عالم مثال. به هر حال این عالم عقل، حالا چون عقل عاشر، چون عقول ارضیه، چون عقول آخری که جهاتش مناسب با جهات عالم مثاله، علت میشه برای عالم مثال، عالم مثال به وجود میاره. فصل 14 و فصل آخر این مرحله در مورد عالم ماده است. عالم ماده همین عالمیه که ما مشاهده میکنیم و توش داریم زندگی میکنیم. عالمیه که ماده رو داره، آثار ماده رو داره. پایین ترین مراتب از سلسله مراتب طولی عوالم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. عالم ماده از همه پایین تره، از همه ناقص تره، از همه ضعیف تره. چون عالم ماده ماده رو داره، ماده هم همراه با قوه است، لذا خیلی از کمالات تو موجودات مادی نیست، باید کم کم اینا رو به وجود، اینا رو به دست بیارن، این قوه تبدیل به فعل بشه تا این کمالات براشون حاصل بشه. لذا چون قوه میخواد تبدیل به فعل بشه، این موجود مادی قوهش میخواد تبدیل به فعل بشه، این موجود مادی هم میخواد قوهش تبدیل به فعل بشه. لذا تو عالم ماده تزاحم و نزاع درگیری ایجاد میشه. لذا عالم ماده جای تزاحمه، جای نزاع، جای درگیریه. و اینم اصلا خصوصیت خاص عالم ماده است. و این عالم ماده نه تنها موجودات عالم ماده هر کدوم خودشون دارن حرکت میکنن، تغییر میکنن، حرکت جوهری دارن، بلکه کل این عالم ماده، کل این عالم ماده به صورت یک مجموعه واحد در حال حرکت جوهرش داره تغییر میکنه، حرکت میکنه به طرف کمال میره تا به اون مرحله تجرد تام برسه که از این حالت مادی بودن خارج بشه. این تمام مباحث این قسمت از کتاب بدایه، بدایه دو، با این بیان دیگه این مرحله هم تمام میشه. انشاءالله موفق و معید باشین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.